ساعت 14 خانم ها آقایان به این بخش خوش آمدید.
تازه های ورزشی.
افشین رضاپور و آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال.
برای حضور در جام جهانی بسکتبال چین 19 بازیکن در روزهای گذشته به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شدند و از فردا 25 خرداد اردوی ملی پوشان بسکتبال کشورمون آغاز خواهد شد. رقابت‌های بسکتبال جام جهانی 2019 چین از شهریور ماه در 8 شهر این کشور برگزار خواهد شد که در دور مقدماتی تیم ملی بسکتبال کشورمون در شهر گوانجو با تیم‌های اسپانیا، پورتوریکو و تیم تونس رقابت‌های خودش رو برگزار خواهد کرد. دعوت شدگان از فردا شنبه 25 خرداد از ساعت 10 صبح اولین تمرین خودشون رو هم آغاز خواهند کرد. تیم ملی بسکتبال در مسیر رقابت‌های جام جهانی که انتخابی رقابت‌های المپیک سال آینده هم هست، چند سفر تدارکاتی رو هم برنامه‌ریزی کردن، پیش‌بینی شده از سوی فدراسیون بسکتبال که باید ببینیم بعد از انجام تمرینات و اردو در تهران سفرهای تدارکاتی تیم ملی بسکتبال کشورمون به چه تأثیری خواهد بود. قبل از جام جهانی هم تیم ایران تورنمنتی رو در چین برگزار خواهد کرد با حضور تیم چین و چند تیم مدعو که این رقابت‌ها هم تحت عنوان اطلس اسپورت در کشور چین قبل از رقابت‌های جام جهانی برگزار خواهد شد.
شما تازه‌های ورزشی رو می‌شنوید.
تیم ملی والیبال کشورمان امروز در اولین مسابقه از هفته سوم لیگ ملت‌ها به مصاف کانادا می‌رود. علی شاکری و توضیحات بیشتر این خبر.
هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال عصر امروز با انجام دو بازی در شهر ارومیه آغاز خواهد شد. در نخستین بازی که به میزبانی ارومیه برگزار خواهد شد، دو تیم لهستان و روسیه با هم مصاف خواهند داد. دو تیمی که به هر حال در جهان والیبال بسیار شناخته شدند، هر کدام صاحب چندین مدال طلای المپیک و قهرمانی جهانند. اما بعد از این بازی در ساعت 18:30 دقیقه نوبت به دیدار تیم‌های ملی والیبال مردان ایران و کانادا خواهد رسید. دو تیمی که طی 6 بازی گذشته سهم پررنگ کانادایی‌ها با حساب 5 برد در مقابل تک برد ایران خلاصه میشه. اما ملی پوشان والیبال کشورمون امروز در سایه حمایت پرشور تماشاگران ارومیه میتوانند در پی کسب دومین پیروزی خود در رقابت‌های رسمی در مقابل تیم پرقدرت کانادایی باشند که هم‌اکنون با 4 برد و 2 باخت در مکان چهارم جدول رده‌بندی است و ایران با 5 برد و 1 شکست در مکان دوم. گلن هاک سرمربی تیم ملی والیبال کانادا دیروز در کنفرانس خبری عنوان داشت: میدانم که در چه میدان سختی و در حضور چه تماشاگرایی به مصاف تیم ایران میریم. در تیم کانادا غایبان بزرگ گوردن پرین کاپیتان این تیم و بیگراس بازیکن سرعتی هستند، اما در تیم ایران به جز یک تغییر که به دلیل مصونیت جواد معنوی نجات رخ داد و شریفی جایگزینی شد، تیم ملی ما با همان شاکله بازی‌های هفته‌های اول و دوم به مصاف کانادا خواهد رفت. این دیدار رأس ساعت 18:30 در سالن 6000 نفری قدیر ارومیه انجام خواهد شد و به طور مستقیم از رادیو ورزش هم پوشش داده خواهد شد.
و بالاخره هوتن خداپرست و خبرهای فوتبال جهان.
رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا، رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی از بامداد فردا روز شنبه آغاز خواهد شد رسماً و بازی افتتاحیه رقابت‌ها هم بین دو تیم برزیل و بولیوی آغاز کننده مسابقات خواهد بود و در دیگر مسابقه هم که فردا برگزار خواهد شد، تیم ونزوئلا و پرو از ساعت 23:30 دقیقه به مصاف هم می‌رسد، زمانی که بازی برزیل و بولیوی هم از ساعت 5 بامداد آغاز خواهد شد که این مسابقات از گروه اول رقابت‌ها هست. اما به طور کلی در گروه‌های مختلف رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی که دو تیم میهمانش امسال از قاره آسیا هستن و برای آخرین بار هست که در همچین سالهایی برگزار میشه و قرار هست از دوره بعدی همزمان با رقابت‌های جام ملت‌های اروپا و همسال با اون رقابت‌ها باشه. در گروه اول رقابت‌ها بولیوی، برزیل، پرو و ونزوئلا به مساف هم میرن که برزیل میزبان میتونه شانس بسیار زیادی برای قهرمانی هم داشته باشه. در گروه دوم آرژانتین با لیونل اسکالونی مربی خودش و لیونل مسی با تیم‌های کلمبیا که آقای کارلوس کیروش سرمربیگریشو بر عهده داره، پاراگوئه و قطر به عنوان قهرمان جام ملت‌های آسیا حضور دارن. در گروه سی شیلی قهرمان دوره قبلی رقابت‌ها و همراه اکوادور، ژاپن که نماینده آسیا هست و اوروگوئه که از شانس‌های قهرمانی دیگر گروه این رقابت‌ها رو تشکیل میدن تا 12 تیم با هم دیگه در 6 شهر مختلف کشور برزیل رقابت کنن و در نهایت هم قهرمان این دوره از رقابت‌ها بتونه که معرفی بشه. اما رقابت‌های فوتبال جام جهانی زیر 20 سال هم امروز و فردا تیم‌های سوم و چهارم و اول و دوم خودش را خواهد شناخت. در رده‌بندی مسابقات امروز از ساعت 23 ایتالیا به مصاف تیم ملی اکوادور خواهد رفت، دو تیمی که در مرحله نیمه نهایی مقابل اوکراین و کره جنوبی شکست خوردن، و فردا هم دیدار نهایی رقابت‌های جام جهانی زیر 20 سال از ساعت 23 دقیقه آغاز خواهد شد و تیم ملی قدرتمند اوکراین که در این دوره رقابت‌ها عالی کار کرده به مصاف نماینده آسیا یعنی تیم کره جنوبی خواهد رفت و قهرمان رقابت‌های جام جهانی زیر 20 سال هم که در کشور لهستان برگزار میشه مشخص خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از همراهی دوستان عزیز شنونده. ضمن اینکه دعوت میکنم بخش بعدی تازه‌های ورزشی رو از ساعت 16 بشنوید، خدمتتون عرض میکنم که بخش اول برنامه رادیو ورزش در همین لحظه به پایان رسید. ضمن خداحافظی دعوت کنم به ادامه برنامه های شبکه رادیو ورزش توجه بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. ظهر روز جمعه شما به خیر باشه. امروز 24 خرداد ماه 1398 هست. از بخش دوم برنامه ها با شما خواهیم بود و انشالله که فرصت همراهی داشته باشید. بعد از اعلام اولین برنامه که تقدیمتون خواهد شد نقد کتاب است و پس از اون هم مشاور رو تقدیمتون خواهیم کرد. به اتفاق هم نقد کتاب رو بشنویم.
نقد کتاب.
به نام خداوند بزرگ، سلام به شما دوستان عزیز، علاقمندان ورزش و دوستداران کتاب و کتابخوانی. با برنامه نقد کتاب در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. این بار هم قصد داریم یک کتاب رو در حوزه ورزش و تربیت بدنی معرفی کنیم. خب دوستان عزیز، در این برنامه به سراغ ورزش کوهنوردی میریم، ورزشی که در کشور ما طرفداران زیادی داره، به این علت که خب ما از نظر جغرافیایی دارای رشته کوههای مختلفی هستیم، ارتفاعات بسیاری، و همین سبب شده که دسترسی ما به کوه بسیار آسون باشه و خوشبختانه کوهنوردان بسیار زیادی رو داریم و البته هزاران نفر هم که برای حفظ سلامت خودشون به کوه میرن. اما میدونید که وقتی که ما به کوه میریم همیشه حادثه در کمین هست و حادثه خبر نمی کنه، بنابراین باید مسائل ایمنی رو در کوهروی و کوهنوردی بدونیم، آشنا باشیم با اصول ایمنی و کمک‌های اولیه تا با خیالی آسوده‌تر به کوه بریم. من این مقدمه رو گفتم تا خدمتون عرض بکنم کتابی رو که معرفی می‌کنیم در زمینه کوهستان هست با این عنوان اصول ایمنی در کوهستان، که در این کتاب نکته‌های پایه در ورزش کوهنوردی تشریح شده. آقای ثاقب حمیدی این کتاب رو تألیف کردند و در 82 صفحه متن کتاب البته به چاپ رسیده از سوی انتشارات علم و حرکت. گفتگو میکنیم با آقای روبن شاهوردیان، کارشناس کتاب این برنامه. آقای شاهوردیان سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما استاد گرامی، همچنین شنوندگان بسیار فهیم و سخت کوش ورزش، یعنی رادیو ورزش.
آقای شاهوردیان، خب در بین ورزشکاران، خب ما میدونیم عزیزانی که در ورزش‌های رزمی فعالیت میکنن یا در ورزش کوهنوردی اهل کتابخانی زیاد هستند و خب کتاب‌های متعددی در خصوص کوه و کوهستان به چاپ رسیده. همین تنوع کتاب‌ها نشون میده که مخاطبان خیلی زیادی رو داره. اما شما چون بیشتر در زمینه کتاب‌های تخصصی دانشگاهی فعالیت کردید و البته کتاب‌های رزمی، چگونه شد که به سمت کوهستان و کوهنوردی هم ترغیب شدید؟
هر شبت این کتابی که بله. الان صحبتش از جناب آقای ثاقب حمیدی وقتی بله. بود پیشمون، من چون خانومم هم کوهنورد بود
بله.
اینو باش در میون گذاشتم، گفتم خانم نظرت چی در مورد این کتاب؟ گفت خیلی راهنمای خوبیه، خون مطالعه کرد بعد بهمون داد. ما هم گفتیم آقا در زمینه کوهستان هم یه کتابی ما داشته باشیم که بتونیم به راهنمایی باشه برای این کوهنوردای بسیار جوان و یا حتی کوهنوردای با سابقه که شاید اطلاعات اندکی هم که بتونن از این کتاب بردارن به دردشون بخوره. این بود که این کتاب رو چاپ کردیم. الان هم چاپ دومشه، یعنی استقبالش بد نبود، ولی خب با توجه به اینکه حالا کتاب‌های کوه و کوهستان باید یه جای خاصی به فروش بره، چون برای خرید بسیار کتابی در رابطه کوکو پیمایی ناز معمولا کمتر به کتاب فروشی ها بله. میکنن. شاید نیاز باشه که به فروشگاه ورزشی که در زمینه کوهستان فعالیت دارن ما اونجا هم یه سرکی بکشیم و در اختیارشون بزنیم. در حال این چاپ دومه.
مختصری هم در خصوص مطالب کتاب توضیح بدید و تورقی بشه در کتاب تا ببینیم از کجا شروع میشه و به کجا میرسه.
درسته. هر شبت که از فهرست مندرجات خدمتون عرض کنم، بعد از یه مقدمه که اصلا به فواید ورزش کوهنوردی پرداخته، آیتم‌های دیگرش چون فصل‌بندی نداره به صورت آیتم‌واره. یکی که اصول ایمنی در کوهستان، حالا میگه چه چیزایی باید مد نظر قرار بدید و چه جوری برید کوه، باید مجهز برید، چی کار میکنید، اصول صحیح راه پیمایی در کوهستان. مطلب سومش نکاتی پیرامون حفاظت از محیط کوهستان، که اینجا داره بحث میکنه که نباید زباله بریزن، حتی اگه جایی هم دیدن باید جمع و جور کنن که کوه همیشه منزه و پاکیزه بمونه. بعد تغذیه در کوهستان به نکاتی میپردازه که تغذیه در کوهستان چطوری میتونه باشه. اصول اولیه و اساسی سنگنوردی، آیتم بعدیش مراقبت از تناب کوهنوردیه، چون این به هر حال اون بیمه و زامن در واقع جون کوهنورد میتونه باشه در کوهستان. هدایت گروه در کوهستان، نکات اولیه و اساسی امداد در کوهستان، علائم بین المللی امداد در کوهستان، جهتیابی در کوهستان، نکات اولیه و اساسی پیشبینی هوای کوهستان، بیتوته در کوهستان، نکات اولیه و اساسی صعودهای زمستانی، همچنین سرمازدگی و راه های مقابله با آن، بهمن و راه های مقابله با آن، آذرخش و راه های مقابله با آن، تجهیزات کوهستان، مارگزیدگی و راه های مقابله با آن، اخلاق کوهنوردی، شعارهای کوهنوردی و در آخر هم منابعی که جناب آقای حمیدی استفاده کردن در واقع تعریف این کتاب ذکر شده.
بله خب به هر حال حالا منم یه توضیح بدم چون به هر حال ما هم کوهنورد هستیم
بیشتر
توضیح بدیم. به هر حال نکته‌ای رو که در این کتاب آورده شده نکته‌ای بسیار مهمی، علارغم این که کتاب حجمش زیاد نیست اما به اساسی ترین مسائل مربوط به کوهنوردی اشاره کرده. خب شما هم گفتید بحث راهپیمایی در کوهستان، این مسئله بسیار بسیار اهمیت داره، اینکه کوهنورد بدونه چه مسیری رو میره، هدفش کجاست و آمادگی جسمانیش چگونه هست و چگونه راه بره که خسته نشه. طول گام ها بسیار مهم هست، بحث شیب خیلی مهم هست که ما در چه شیبی حرکت میکنیم. اگر شیب خیلی زیاد هست قاعدتا مسیر ما باید زیگزاگ باشه که فشار بیش از اندازه‌ای بر عضلات پای ما و مفصل ها و زانو وارد نشه. این نکته خیلی مهمیه. خب به هر حال در کتاب به صورت کامل توضیح داده شده. اما یک نکته ای هم که آقای شاهوردیان شما اشاره کردید، بحث پاک نگه داشتن کوهستان، خیلی تاکید میشه که باید ما محیط کوهستان رو پاک نگه داریم. متاسفانه در سالهای اخیر نه تنها در کشور ما، در تمام جهان اصول پاکیزه نگه داشتن کوهستان رو زیاد رعایت نکردن. حتی در اورست این اتفاق افتاده که همین بهار امسال، خب من خبری شنیدم که در مسیر شمالی قله اورست که از تبت هست، چینی ها تلاش زیادی رو کردن تا زباله هایی که مانده از قبل از کوهنوردان اونها رو جمع‌آوری بکنن. پیش از این هم خب کوهنوردان ژاپنی چند بار اقدام کرده بودن در مسیر جنوبی قله اورست. و البته مسیرهای کوهستانی خودمونم ما اگر دقت بکنیم گاهی میبینیم که پسمانده های غذایی رو یا کنسرو ها رو یا به هر حال قوطی های غذا و در واقع بطری های آب رو جا میذارند و رها میکنند، در حالی که ما میدونیم گاهی صدها سال طول میکشه تا این مواد تجزیه بشه، که خب در کتاب هم به اون اشاره شده و هشدار داده شده که ما مراقب در واقع طبیعت خودمون باشیم. در خصوص سنگ نوردی هم خب شما اشاره کردید در کتاب اومده، حالا اگر نکته‌ای هست شما هم بیان بفرمایید، چون از بخش‌های فنی کوهنوردی هست که عزیزانی که به کوه میرن حداقل باید 3-4 سالی برن با کوه آشنا بشن و بعد اقدام بکنن به سنگ نوردی.
اگر اجازه بدی جناب آقای چراکی، من یه بخش همینی که فرمودید برای آلاینده‌ها،
بله،
اینجا نوشته در این کتاب که فلزاتی که در کوه رها میکنن به هر دلیل 95 سال طول میکشه که این تجزیه بشه. پلاستیک 220 سال.
بله.
آلومینیوم 495 سال. و شیشه در واقع 1,000,000 سال طول میکشه که این دوباره بازجذب بشه. و این نکته بسیار مهمی که شما فرمودید میرسونه که حفاظت از طبیعت ضرورت ادامه زندگی است و در حفظ آن همه با هم دیگه همگام بشن. این فرمایش کاملا صحیح بود که فرمودید. بله، همین زباله هایی که دارید میفرمایید، این اونجا به هر حال آشغالگونی نیست و طبیعت بکریه که متعلق به فقط همین اونهایی که همین امروز دارن استفاده میکنن نیست و دیگران هم باید بیان استفاده کنن، که همه باید در واقع به این امر همت بگوانیم که کوهستان اون همیشه منزه و تمیز باشه. خب من برمیگردم به اون فرمایشتون که فرمودید، که یه چیزی فرمودید، ببخشید من اینو گفتم.
بله، بحث همین پاکیزه نگه داشتن. و بعد هم من سوال کردم در خصوص سنگ نوردی، هم در کتاب نکته‌ای اومده، حالا اگر اشاره بکنید خیلی خوبه، چون سنگ نوردی بحث بسیار مهمی هست در ورزش کوهنوردی و عزیزانی که به سنگ نوردی اقدام میکنن علاوه بر این که از بهترین تجهیزات باید برخوردار باشن، چون سلامت فرد بسیار اهمیت داره، تجهیزات فنی خیلی خوب، باید آمادگی جسمانی خیلی خوبی هم داشته باشیم.
درسته. اینجا یه نکاتی ذکر شده، اگر اجازه
بفرمایید
یه چند بخشو بله خدمتتون بگم. ارشد اصول اولیه و اساسی سنگ نوردی، این در واقع عنوانش هست و نوشته اینجا، حالا چند تاشو براتون میخونم.
بله.
میگه با یک رشته حرکات مداوم بین یک استراحتگاه و استراحتگاه بعدی چنان حرکت کنید که قبلا توالی حرکت را معین کرده باشید. این از اول بدید که با چه سرعتی و یا بالا با چه پیسی بهش میگن اصطلاحاً این مسیر رو باید بپیمایید. میگه تا اونجایی که ممکن است در حالی که وزن خود را روی پاها میندازید متعادل حرکت کنید.
بله.
نه اینکه از بازوان خود آویزون شوید، یعنی حالتی نباشه بدن از بازو آویزه، قشنگ باید اینا رو کنترل کنه بدن تا یک سنگ نورد و کوه نورد. بعد تماس سه نقطه از بدن رو با سنگ حفظ کنید و در هر زمان یکی از دستا یا پاها رو حرکت دهید. اصل اتکای سه نقطه اسم اینه.
بله.
و دستای خود رو پایین نگه دارید و گسترش از گسترش عقابیان بپرازید، یعنی دستا رو اینجوری باز نکنن مثل عقاب که حالا داره بار میزنه.
اصولا بدن باید به سنگ نزدیک باشه. این اصول اتکای سه نقطه خیلی مهم هست، چون در سنگ نوردی خب دوستان عزیز حتما میدونن، یا در دیوار نوردی، برای اینکه ما تسلط داشته باشیم در صعود، باید در هر لحظه سه نقطه از بدن ما به سنگ چسبیده باشه و یک بخش از بدن ما آزاد باشه. اگر دو بخش آزاد بشه احتمال سقوط وجود داره. خب حالا نکته‌ای رو بله در مورد سنگ نوردی هم به هر حال اشاره کردید، اما بحث در واقع هوا هم در کوهستان خیلی مهم هست، چون ما میدونیم در هوا میدونیم که در کوهستان هوا متغیر هست، حالا اگر بهار باشه زمستان باشه خیلی خیلی بیشتر، و ما باید با اصول اولیه هواشناسی آشنا باشیم، همچنین بدونیم در واقع مسیر ما چگونه هست، و به هر حال این به ما کمک میکنه تا بتونیم صعود خوبی رو انجام بدیم، و همین شناخت در واقع وضعیت آب و هوایی کمک میکنه که ما تصمیم بگیریم کی بیتوته بکنیم، در کجا بیتوته بکنیم که خطری ما رو تهدید نکنه. حالا اگر باز هم در این خصوص نکته ای هست در کتاب بیان بفرمایید.
بله جناب شراطی عزیز، در مورد سرمازدگی و راه
بله سرمازدگی هم بسیار مهم هست.
بله همه رو اصلا به صورت آیتموار گفته، و این از این که سنگ از چه نوعیه به اصطلاح خیلی کمتر به اینا پرداخته. این نکات بسیار کاربردی رو جناب آقای حمیدی اونجا گفته، چون یکی از در واقع کوهنوردای بسیار با سابقه است، با اینکه جوونن ایشون ولی
بله.
خیلی قله ها رو رفتن. این بود که حالا از مضرات فرض کنید کشیدن سیگار جدا پرهیز کرد، گفته باید بکنید، چون یک کوهنورد باید همیشه ذهنش و فکرش در واقع شارپ و آماده باشه که بتونه بهترین تصمیم ها رو در خدای ناکرده مواقع بروز خطر و یا یه سوانه طبیعی حفظ کنه. به طور کلی میگه با هوشیاری و پرهیزگاری و تصمیم گیری های به موقع از مخاطرات ابتلا به سرمازدگی اجتناب کنید، یا حالا لباسه و یا حالا اون کفش مناسبه، کاپشن مناسبه، حتی انتخاب کوله پشتی، اینا رو خیلی در واقع تاکید کرده در این کتاب. همطور از تماس دست لخت با هر گونه فلز مانند مثلا تبر یخنوردی
بله.
یا کلنگ کوهنوردی، اینا رو اجتناب گفته باید بکنید. چیزای بسیار خوبی داره. من فکر میکنم که با توجه به این حجم کمش، خود بنده به عنوان حالا در واقع ناشر کتاب خیلی استفاده کردن همش، چون بیشترین اطلاعات به صورت آیتم بار اینجا صحبت کرده در آب و هوا چطوری میشه و این نشونه چیه، کجا برید بیتوته کنید، کجا برید پناه بگیرید، تمام اینا یه سری اطلاعات بسیار فوق‌العاده‌ایه که استاد جراتی عزیز این کتاب ظاهراً با حجم کم ولی پرمغز به اینا پرداخته. به هر حال اگر فرمایش دیگه ای دارید، سوالی دارید، بنده در خدمتتونم که برای معرفی بهتر کتاب، چون از کلام اول کتاب بیتوته در کوهستان چجوری باید باشه، چادرتون باید چی باشه، در صورت اگه میخواین تخت خواب موقت ایجاد کنین، نوشته مثلا ساقه‌های نرم و شاخه قابل ارتجای درختان رو خم کنید، اصلا نگفته بیش کنید
بله.
و تناب مهار کنید. ببینید این یعنی به نظر من کسی که کوهنورده و در واقع هم نورده و دوست داره تو طبیعت این لذت ببره، در واقع میگن که همیشه این محیط کوهستان رو برای همیشه سالم با طراوت و زندگی ساز نگه داریم، نه اینکه دارن آتیش روشن کنن خدای ناکرده اون شاخه های حالا نیمه خوش نمونجا بله. بگیره و دیگه ما محروم کنیم دیگر عزیزانی که میخوان از کوه و طبیعت واقعا لذت ببرن.
بله تشکر میکنم. دوستان عزیز، خب در حال بررسی و نقد کتاب اصول ایمنی در کوهستان هستیم که این کتاب رو آقای حمیدی تألیف کردند و چاپ دومش هم آقای شاوردیان اشاره کردند که در سال 89 به بازار عرضه شده بود. مطالب بسیار مفیدی رو داره در خصوص ورزش کوهنوردی که خب بیشتر فهرست وار هست و به نوعی اطلاعات مقدماتی رو به ما میده و هشدارهایی رو که ما باید رعایت بکنیم برای اینکه صوت‌های خیلی خوبی رو داشته باشیم. به چند مورد آقای شاوردیان اشاره کردن، اما یک مورد دیگر هم هست حتما ما از آقای شاوردیان میخواییم به اون اشاره بکنن، بحث امداد در کوهستان هست که خب بسیار بسیار اهمیت داره، چون در کوهستان همیشه حادثه در کمین هست و خبر نمی کنه. هر قدر هم ما آماده باشیم این حادثه در کمین هست، مثلا در صوت‌های زمستانی سرمازدگی هست، بهمن هست و خیلی مسائل دیگر، یا در صخره‌نوردی که خود منم بارها شاهد حوادث بودم. البته خود منم چند بار دچار حادثه شدم، هم در منطقه علمکوه، هم ارتفاعات شمال تهران و البته دماوند که خب به هر حال گذشت. اما درباره امداد آقای شاهوردیان، اگر نکته‌ای در کتاب هست فهرستوار بیان بکنید، توضیح بدید که در این خصوص چه آمده.
بله بله، در بخش سرمازدگی و راه‌های مقابله با همان که خیلی هم اتفاق میفته برای کوهنوردا و در واقع هم‌نوردا، به هر حال اطلاعاتی داره به صورت باز فهرستوار که خدمتتون میگم. یه چند تاشو نوشته که هرگز عضو سرمازده رو چه قبل از گرم کردن، چه در خلال آن و چه بعد از آن، با حرارت حاصل از مالش و استکاک گرم نکنید.
بله.
در آیتم بعدیش هرگز عضو سرمازده رو با برف، آب سرد و خنک تماس ندهید. هرگز برای گرم کردن دست و بدن از حرارت دهان استفاده نکنید. هرگز عضو منجمد شده رو با ورزش دادن گرم نکنید.
نه.
برای گرم نمودن عضو سرمازده از آب 40 درجه سانتیگراد استفاده کنید. نوشته هرگز عضو منجمد یا سرمازده را با گرمای خشک، یعنی شعله‌های آتش و یا آب داغ‌تر از 45 درجه سانتیگراد، با هر نوع گرمای شدید دیگری گرم نکنید. از ذوب شدن عضو منجمد جلوگیری کرده و از قرار دادن پوشش گرمانن مثل بان، تنظیف، پنبه و غیره بر روی موزه یخزده خودداری کنید. جهت جلوگیری از قطع بافتای پوستی، هرگز تاولا را نترکانید و با قرار دادن پوشش ضد عفونی شده بر روی عضو از گندیدن تاولا جلوگیری کنید. برای شستشو و تمیز کردن عضو منجمد شده فقط از آب جوشیده خنک شده و صابون استفاده کنید و از بکار بردن محلولهای ضد عفونی جدا خودداری نمایید. ببینید این نکاتیه که در واقع میشه گفت که اون مغز نکاتی است که در ورزش کوهنوردی و در مواقع سرمازدگی گفتن. به یه بخش دیگهش بهمن راه‌های مقابله با اون
بهمن بله
چه مواقع چراتی که میگه در سطوح پوف فراز برفی جهت جلوگیری از سقوط بهمن به روش مستقیم صعود کرده و از صعودهای مارپیچ و زیگزاگ خودداری نمایید. این به خاطر اینه که برف حرکت نکنه احتمال زیاد.
بله بله، مارپیچ وقتی ما حرکت بکنیم این در واقع یک خطی ایجاد میشه که این سبب میشه که فضا و زمینه برای سقوط بهمن فراهم بشه.
درسته. بله. میگن یه جایی نوشته در موقع عبور از مناطق بهمن خیز آرام و ساکت عبور نموده و از ایجاد هر گونه صدا و فریادهای بیجا خودداری نمایید. در موقعیت‌های حساس می‌توانید با ایجاد صدا و کمک به ریزش بهمن از منطقه عبور کنید. یعنی بعضی وقتا از یه صدا ایجاد کنید و بهمن اومد و رد شد، بعد می‌تونید عبور کنید.
بله.
از قرنیزها یا نقاب‌ها و شیب‌های زیر آن دوری نمایید. یه قرنیزی که می‌ذارن برای سرپناه میگه برای اینکه اونجا شاید بریزه و اصلا بسته بشه.
بله، اصلا بحث نقاب‌های برفی هم خیلی مهمه. معمولاً در خط و رأس‌ها و نزدیک قله‌های نقاب‌های برفی شکل می‌گیره و کوهنوردان باید آشنا باشن که این نقاب‌ها در واقع چگونه هستند و در معرض خطر قرار نگیرن، چون بارها پیش اومده که روی نقاب‌ها کوهنوردانی رفتن و این نقاب در واقع شکست و حادثه به سراغ این ورزشکاران اومد که شما هم اشاره کردید به این موضوع که به هر حال نشون میده کتاب علارغم این که حجم کمی داره اما به همه نکات مربوط به ورزش کوهنوردی پرداخته.
بله اینا رو به هر حال یه اطلاعاتی در مورد ایمنی داده، مثلا در زمینه آذرخش و راه های مقابله با اون تو این بخش نوشته که در موقع باران و رعد و برق پناه گرفته و کلیه وسایل فلزی مانند ساعت، کلنگ کوهنوردی، کوله پشتی،